در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سلام میکنم به همه مردم عزیز و نازنینمون و دعا میکنم برای سلامتی آقای سفره‌های افطارمون و انشاءالله این ماه رمضان آخرین ماه مبارکی باشه که بدون حضرت سر میکنیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خیلی خوشحالیم که در این روزهای نورانی همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم سه‌شنبه هامون در محضر و در معیت حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، هم تبریک عرض میکنم هم انشاءالله قبول باشه محضر شما، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم، التماس دعا دارم انشاءالله در صحت و عافیت، پر روزی و خوش روزی مادی و معنوی انشاءالله همه موفق به روز داری شده باشه
انشاءالله. حال شریف و مبارک.
الحمدلله.
با حاجای کاشانی دیگه ما سحرها خدمت دوستان عزیزمونم هستیم. الحمدلله از فضائل امیرالمؤمنین میشنویم و چقدر خوبه فضای برنامه ما. الحمدلله چه در سمت خدا سه‌شنبه ها و چه سحرهای ماه مبارک رمضان مزین شده و منور شده به نام نورانی امیرالمؤمنان علی علیه السلام. در سیر بحثمون به قصه جمل رسیدیم با تمام فراز و نشیب‌هاش و انشاءالله امروز ادامه بحث رو با دل و جان خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه این که بحث جمل یه بحث گسترده‌ایه و ما می‌خوایم عزیزانمون بحث رو با ما همراهی کنن، گاهی مباحث رو من تکه تکه می‌کنم، عمدن پشت سر هم قرار نمیدم که بحث جا بیفته انشاءالله.
خدا خیرتون بده.
چند تا نکته مقدمه داریم عرض می‌کنیم و فضای تحلیلیمون هم همون جنگ روایت هاییست که هر بار عرض کردیم،
یعنی بر اساس همون فضا کلاً قصه رو دنبال خواهیم.
همینطور. نکته اول این که یه بحث بسیار مهمی عرض کردیم، اونم این بود که خب میخواستن کینه ها از امیرالمومنین رو شعله ور کنن. عرض کردیم جنگ جمل جنگ کینه ها بود. بعد چی باید به مردم میگفتن؟ یه قسمتش این بود که امیرالمومنین صلوات الله علیه در خون خلیفه قبلی شریک. خب این کافی نبود، باید سابقه عظیم حضرت، اون ایمان حیرت انگیز، اون جهاد بزرگ، اون همه خدمات حضرت یه جوری کمرنگ تر از قبل میشد. لذا اومدن یه حرف عجیبی زدن. اون شخصیتی که پیغمبر اکرم فرمود اگر ایمان او رو یک طرف قرار بدن، ایمان خلائق رو در طرف دیگه، مجموعش باز هم ایمان امیرالمومنین ترجیح داره. روایتی از همسر پیغمبر نقل کردن معاذ الله که امیرالمومنین وقتی از دنیا میره ایمان به اسلام و پیغمبر نداره معاذ الله. و بعدها توی جنگ روایت دومی که میخواستن رو توش کنن اصل واقعه هم چیکار کردن؟ حذف کردن. یعنی ما دوچار دو تحریف در تاریخیم، یک تحریف در قرن اول برای اینکه یه عده‌ای رو مقابل اهل بیت قرار بدن، تحریف دوم برای اینکه کتاب‌ها رو ازش تطهیر کنن که آیندگان متوجه نشن چه بلایی سر این موضوع اومده. لذا حتی از کتبی که روایات جعلی و جمع‌آوری می‌کنن بعضی از اینا رو حذف کردن. نمونه‌های زیادیه، من به خاطر اینکه بحثمون امروز گسترده است چند تا کتاب دیگه آوردم اینو رها میکنم. نکته دوم، چرا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی طلحه و زبیر اومدن پیش حضرت که بیعت کنن، اون روزهای اول شبونه اومدن در خونه حضرت گفتن ما می‌خوایم بیعت کنیم، حضرت فرمود نه، حضور عمومی مردم در حضور مردم. چرا؟ چون حضرت میدونست جنگ روایت قرار رخ بده و اونا برن بگن زوری بود، اجباری بود، شمشیر رو سرمون بود، کمان که من هفته گذشته عرض کردم هفته های آینده یه روزی کتاب طبری رو میارم تا ببینید او چه قصه ای برای جمل با همین شرایط درست کرده. هنوز آثارش هست. حضرت فرمود باید روز باشه جلوی چشم مردم که اگر شما گفتید با شمشیر بیعت کردیم، دیگران بگن ما بودیم، زوری در کار نبود، اتفاقا شما دویدی از همه زودتر بیعت کنی، که بگن اولین بیعت کننده طلحه بوده. نکته سوم، بسیار این نکته مهمی های شریعتی، بسیار مهمه، اونم اینه، این دو نفر اومدن پیش امیرالمومنین تقاضا کردن آقا ما میخواییم بریم کجا؟ میخواییم بریم حج عمره. حضرت فرمود نکنه این قدره باشه، این فریبکاری باشه. گفتن نه آقا، به جون شما میخواییم بریم ما عمره. حضرت از اینا پیمان گرفت، فرمود قسم بخورید نمیخواید فتنه کنید
از طلحه و زبیر،
بله، نمیخواید مثلا علیه ما اقدامی کنید، برید. اینا داشتن میرفتن تورا ابن عباس رو دیدن، تورا که ابن عباس رو دیدن، ابن عباس گفت سفر دارید میرید؟ گفتن اذن گرفتیم. تعجب کرد، اومد پیش حضرت. حضرت فرمود چه خبر؟ گفت آقا داشتن این دو نفر میرفتن. حضرت عبارتش خیلی زیباست، فرمود بله ابن عباس، اینا داشتن میرفتن، این کتاب الجمل شیخ مفید، داشتن اینا میرفتن، فکأنی به ما، دارم میبینم من که اینا دارن به سمت مکه میرن، لیستعینا علی حربی، تا علیه من تلاش کنن، آماده بشن برای که با من بجنگن. این یعلا، همون پولداری که عرض کردیم پولای یمنو دزدیده بود، یعلا ابن منیه الخائن الفاجر، این خائن فاجری که پولای 20 و چند سال حکومتش در یمن رو دزدید، وقتی حضرت عزلش کرد برد، اینا رو داره میبره، لیون فقه داره که خرج کنه پول اونها، و سیفت دو هادان رجلانه علی امری، اینا دنبال اینن که حکومتش کار کنن دوچار تباهی کنن، و یسفکان دما شیعتی و انصاری، میبینم اینها خون شیعیان انصار منو میریزه. اینجا آقا برای اصلا شأن حضرت عجله بگم سازمان ملل و حکومت ها. اینجا ابن عباس گفت آقا اینا رو بگیر زندان کن، خب جلو شر رو بگیر. خب ببینید امیرالمومنین یه علم الهی داره مثل پیغمبر، یه علم ظاهری داره مثل ما، مثل قوه قضاییه ما، دادگاه ها سند و مدرک میخواد.
بله،
اگر یه روز امام زمان تشریف بیاره و بفرماد که این دزده این چیه، کسی اعتراض نمیکنه. وقتی حضرت حکومتش مستقر شد میگن امام معصوم علم داره، اما تو حالت عادی نمیشه که یه نفر بگیرن بگن این دزدیگر، میگن سندش
یه سند بیار دیگه، نمیتونه بر اساس ظاهر
بود. امیرالمومنین علم قطعی داره، فرمود ابن عباس اینا هنوز ظاهرا کاری
نکردن
و منم بر اساس زن و تهمت نمیتونم به اینا چیز بگم. زن و تهمت یعنی چی؟ یعنی افکار عمومی رفتار من رو بهتان میبینه، چون افکار عمومی اون زمان که امیرالمومنین معصوم نمیدونه.
آره، اون معرفته که نبود،
معرفته نبود و من الگوام. اونا باید بفهمن که ما تا وقتی سند از کسی نداریم، یه وقتی بله توطئه کرده، اسنادش روشن میشه، باش برخورد میکنه، چون سندی براش ندارم، من یقین دارم شبیه وحی میدونم، حالا به الهام الهی یا الهام مثلا فرمایش پیغمبر اکرم که به من فرموده، ولی اینا میرن و من میبینم اینا دارن چی کار میکنن،
الان دارن مقدمات جنگ رو فراهم میکنن،
میبینم اینا خون خواهن ریخت، ولی من مثل اونا نیستم. وقتی من یقینم دارم، وقتی میبینم افکارم نمیفهمه، من مثل اونا نیستم که خون بریزم. فدای امیرالمومنین. این نکته سوم از نکات مقدماتی تا میرسیم به بحثمون، که اینی که امروز میخوام خدمت شما عرض کنم، اگر من این یه جمله رو از یه نفر میشنیدم گفتم فلانی امروز حرفشو زد، اینی که الان میخوام عرض کنم، نکته چهارم، عرض کردیم هفته گذشته که اینها شام نرفتن چون دیدن اگه شام برن چیزی گیره کسی
نمیاد،
زورشون به معاویه نمیرسه. اما چرا معاویه رو دعوت نکردن یا چرا معاویه نیومد؟
همراه نشد.
آره، خب اونا صحابه پیغمبر بودن، سابقه دار بودن، یکی همسر پیغمبر بود، چند نفر از قدیمی‌ها بودن، معاویه که خب پسر ابو سفیان بود، چرا اون نیومد؟ این جمله خیلی مهمه که او اولا میخواست اینها رو علیه امیرالمومنین تحریک کنه که این بهتان به امیرالمومنین ریختن خون خلیفه قبل بچسبه،
تثبیت بشه،
تثبیت بشه. دو، پوست خربوزه بندازه زیر اینها، رقبای آینده خودش رو در خونخواهی به کشتن بده.
اینو هم از سر را برداره.
بله، میدونست اینا مقابل امیرالمومنین امکانه مقاومت ندارن. از طرفی توضیح میدم که یه کاری هم کرد بین اینا تشتت و تردید به وجود بیاد که اینا مقابل حضرت به جنگن، کشته بشن. در آینده وقتی او خونخواهی میکنه دیگه رقیب مهمی نداشته باشه و بعد تازه از کشته شدن اینها هم علیه امیرالمومنین بتونه
استفاده کنه. پس معاویه همراه نشد ولی استقبال میکرد از این استفاده.
بله، به شدت اصلا مدیریت از راه دور کرد. نکته مهم اینجاست، وقتی که خلیفه قبل از پیغمبر محصور بود و محاصره بود و خطرها زیاد بود، مروان دو تا نامه نوشت. یه نامه نوشت به یمن، همین یعلایی که دزد پول داره، به او گفت، یکی هم به شام، گفت بدونیدا والذی ایب علیه اطعامکما الشام والیمن، اون چیزی که او رو باعث شده اینقدر بهش عیب بگیرن، طعنه بهش بزنن، الان محاصرش کردن، اینه که شامو داده تو معاویه بخوری، یمنو داده تو یعلا بخوری. اطعام حاکمیت رو میگه اطعام. یادتون هست امیرالمومنین هشت فرمود که حکومت رو طعمه نبین. لذا اگر حواستون جمع کنید خلیفه کشته بشه سراغ شما میانا، مروان گفت. یعنی حواستون رو جمع کنید، یعنی خلاصه سهممون فراموش نشه، شما خودتون دخیلید. بلافاصله معاویه شروع کرد به برنامه ریزی. یه نامه نوشت به مروان، مروان تو نامه به معاویه نوشته بود که اگر این خلیفه کشته بشه قبل از امیرالمومنین، حکومت تا ثریا از بنی امیه دور میشه. یعنی دیگه پشت گوشتو ببینی، حکومت رو ببینی، حواستون جمع کنید، بنی امیه بخور زمین دیگه بلند نمیشه. معاویه هم گفت حرف درستی، حکومت نماد از دست بنی امیه بره، بنی امیه خیلی الان محبوبیتشون از دست دادن، همه جا علیه ما تهمت میزنن. جالب این حرفا شد، هر جا میشنن علیه ما بدگویی میکنن. مروان هم گفت
ما باید الان دفاع کنیم از
حیثیتمون، حواستون رو جمع کنید از حیثیتمون، فرصت استثنائیه. بعد یه سخنرانی کرد، متن سخنرانی در تاریخ نیومده ولی گفتن یه سخنرانی در شام کرد که چشمها گریان شد، دلها لرزان شد، فریادها بلند شد، زجه‌ها به آسمان رفت، هم من نساء یتسلحن، زنها هم گفتن شمشیر بیارید ما میایم به جنگ علی برای اینکه خون خلیفه ناحق ریخته شده. یعنی چنان تحریک کرد مردم شامو، منتهی مردم شامو که تحریک کرد چی شد؟ مردم شامو که تحریک کرد، حکومت یه سپاه مفصلی فرستاد ولی صدها کیلومتر مونده مدینه برسن، وایستادن تا خبر قتل خلیفه نیومد از جا حرکت
نکردن
که بعدن بتونن خونخواهی کنن. بعد نامه نوشت، نامه که نوشت کاملا اون فضا، یادتون باشه هفته گذشته عرض کردیم شورایی که در مکه تشکیل شد که گفتن کجا بریم، مدینه بریم، بصره بریم، چه کنیم، اینها رو یه کاری باهاشون معاویه کرده بود که اینا با هم همدل نباشن. حالا توضیح میدم، یه جور اینا رو تحریک کرده بود، اینا هر کدوم میدن اگه یه کم یه قدم عقب برن حکومت از دستشون در میره.
به این همین سران جمل،
طلحه، زبیر، مروان، عرض کنم خدمت شما سعید ابن عاص، ولید ابن عقبه، عبدالله ابن عامر، اینا که درسته بیشم اسمشون رو
بود،
سرانی که یا پول دارن یا قدرت نظامی یا قدرت سیاسی. بله، تو نامش سعی که اینا رو تحریک کنه. مثلا به طلحه گفت تو غریب قریشی، مع صباحت وجه، با این چهره نورانی، با این دست سخاوتمند، با این فصاحت زبان، تو کسی هستی که پیغمبر به تو بشارت بهشت داده، روز احد تو فراموش نکردیم. حالا معاویه روز احد کجاست؟ تو سپاه کفر. لا یرض الله منک الا بالقیام بت، جز قیام کردن خدا از تو راضی نیست. حواست تو جمع کن، همیشه حق تو خورده شده با اون عظمت تو اینایی که عرض کردی. فقط احکم تو لک الامر قبلی، کارو برات محکم کردم از جانبان خیال تخت تخت. بعد تحریکش کرد، گفت و زبیر فغیر متقدم علیک بفضل. زبیر تو بهتر نی، همیشه تو بهتر بودی. ببینید، برای اینکه او تو ذهنش بشه ببین اینم میفهمه و خودش. بعد گفت اینم بهت بگم، ایکما قدم صاحبه فالمقدم الامام. بدون اگر عقب بمونی، اونی که جلو میره حاکم میشه، حکومت بهش میرسه.
جانمونیه بر جان.
این جانمونی یعنی دیگه هیچ همراهی رخ نمیده دیگه، همش همه دنبال خودشون. این نامه رو نوشت، از اون طرف نامه نوشت به زبیر. به زبیر که نامه نوشت، گفت تو زبیر ابن عوام پسر عمه پیغمبر، حواری پیغمبر،
شبیه همین حرفا رو بهم
گفت، یه خورده کمتر، داماد خلیفه اول، فارس المؤمنین، پهلوان مسلمون ها، تویی که خونت رو دادی، تویی که شمشیر کشیدی، شیطان رو در مکه کشتی، اصلا یه چیزایی که حالا شیطان رو باباش ابو سفیان رو میگه، کیو میگه. بعد گفت تو مانند شمشیر آخته بر سر شیطان کوبیدی و چه کردی، بجام که داره بین امت جدایی و تفرقه میشه و تویی که میتونی جلوی تفرقه رو بگیری.
آره.
بعد اینجا دوباره همون عبارت رو تکرار، فقط احکم تل امره علا من قبلی لک ول صاحبک. فقط اینجا گفت، اونجا گفت برای تو آماده کنم به تله، اینجا بهش گفت ببین حکومت برای تو یا تله آماده است، هر که زودتر اقدام کنه اون حاکم بعدی هم بعدیشه، پس نباید کوتابیاید، کوتابیاید کار تمام میشه، حواست تو جمع کن، یه وقت کم نیاری. این دو نفر رو گفت شما حاکمید. از اون طرف نامه نوشت به مروان، گفت تو پلنگ باش، گناه بزرگی رخ داده، خون خلیفه رو ریختن، حواست رو جمع کن، ببین که کار از دست بنی امیه در نره. کار از دست بنی امیه در نره یعنی چی؟ طلحه و زبیر کدوم اموی
نیستن.
اینی که ما جلسات پیش عرض کردیم مروان تحریک میکرد و عرض کنم خدمت شما، آخر سرم خواهیم گفت که وسط جنگ طلحه رو کشت، یعنی کمک کرد به شکست. چرا؟ چون پیروزی اهل جمل برای مروان خوب نبود. چون مروان دنبال این بود بنی امیه برگرده، طلحه و زبیر رو نمیتونست باشون رقابت کنه چون سابقه دار بودن.
بله.
پس اینا باید کشته بشن یه جورایی،
کشته بشن که اونا بیان بالا.
یعنی من اونا رو تحریک کردم، ولی مروان تو حواظ رو جمع کن، بنی امیه کم نیار. نامه نوشت به سعید ابن عاص که حاکم خلیفه سوم در کوفه بود، بعد عزلش کردن مردم، به عبدالله ابن عامر که پسر دایی خلیفه در بصره بود، عرض کردم که اموال بصره رو دزدید فرار کرد، به یعلا که در یمن بود، به ولید ابن عقبه، اینا رو تحریک کرد که حواستون جمع کنید، بنی امیه فرصت تاریخی داره از دست میده، ما اگر حکومت از دست اون در بره دیگه به دست نمیاریم، حواستون این یعنی چی؟ یعنی حضور پیدا کنید در مکه، ولی حواستون باشه در سپاه تو زمین طلا و زبیر بازی
نکنید.
آقا اینا رو شنیدن، بعد گفتش که حواستون جمع کنید، اگر علی به حکومت برسه بیچاره شدید. و بعد اینو گفت، گفتش که ببین اگر خلیفه رو مردم کشتن به خاطر شماها کشتن، همه اینو به هم میگفتن، و اگر فرصت پیش بیاد شما رو از پدرتون رو در میارن، شما رو از دم تیغ میگذرونن. معاویه مثلا به یعلا که در یمن بود اون موقع نوشت که ببین بالاترین اشکالی که به خلیفه کردن، فکان اعظم ما نقمو علیه و آبوه و بهی ولایت و کل یمن، همین که تو رو تو یمن حاکم کرده اینقدر بهش اعتراض کردن، تو خوردی بردی خلیفه کشته شد، لذا فرصت گیر بیارن تیکه بزرگت گوشت. اینا رو تحریک کرد که برن در جمل، از اون طرف این افراد که عرض کردیم از بنی امیه هستن، یه کاری کنن که طلحه و زبیر موفقم نشن. لذا شما میبینید در جمل آینده خواهیم گفت طلحه و زبیر کشته شدن، مروان، ولید، عرض کنم یعلا، عبدالله ابن عامر، سعید ابن عاص کشته نشدن، بنی امیه پوست خربوزه انداختن، رقبا رو
از میان برداشت.
فقط در بین اینها بعدن خواهیم گفت سعید ابن عاص گفتش که البیت و سجنی به معاویه، گفت من در این دخالت نمی کنم چون که آبروم خواهد رفت. که حالا بعدن توضیح میدیم، فکر نمیکنم روز برسیم، داستانش مفصل. بقیه همراهی کردن، همه راه افتادن، همه رفتن کجا؟ مکه. حالا یه بار دیگه اون بحث هفته گذشته رو هم داشته باش، اینا تو مکه دور هم نشستن ولی کیلومترها از هم دورن، درست ائتلافه ولی همه همدیگر رو رقیب سرسخت میبینن،
همش اختلاف.
چند نمونه از این اختلافات رو خدمت شما عرض میکنم. یک، یه نامه‌ای معاویه نوشت به زبیر دوباره، گفتش که اقبل الی، پشو بیا شام. حالا هنوز جنگ جمل رخ نداده. عبایه اکه و من یهذرانی، هم خودم باید بیعت میکنم هم کل شام، شامو میدم بهت. آقا زبیر دچار تردید شد، بریم جمل مقابل امیرالمومنین له میشیم
یا بریم اونجا به نون و نبایی برسیم
بی درد سر. بعد اینو کتمان کرد محتوای نامه برای همسر پیغمبر که با اینا اومده بود و طلحه لو رفت، اومدن و قسمش دادن و اینا، لو رفت. آقا اینا دیگه از هم یه لحظه هم به هم دیگه اعتماد
نداشتن.
خیلی کار سخته لشکری که همه از هم خلاصه آتو داشته باشن و منتظر باشن یه وقتی،
یعنی بی‌اعتمادی محض.
این نمونه اول. نمونه دوم که قشنگ روشن میکنه چرا مروان چنین کرد. مروان وقتی رسید مکه، این دوتا را دید، طلحه و زبیر، گفتش که ایوکما اسلم بالامر، به کدومتون بگم السلام علیه امیرالمومنین؟ آقا اینا هم اگه حالت عادی بود مثلا ما جلو در میگیم آقا شما بفرمایید، چون خبری نیست. اما یه جا بگن هر کی زودتر بره 100 میلیارد بهش میدن، وقت به این راحتی هر کسی بر کسی خلاصه ممکنه.
بله
آقا اینا دیدن بگن کدوم اول، مثلا دیدن مثلا میگیم نه آقا فرق نمیکنه، گفتن نه، یهو یکی میگه به من و کار تمام. معاویه گفته هر کدوم جلو نیفتید دیگه به حکومت
نمیرسید.
آقا دعوا شد، همسر پیغمبر بهش پیغام داد اتورید و انتفرق امرنا، میخواد بین ما تفرقه درست کنی؟
به معاویه پیغام،
به مروان. یعنی چرا باید مروان وسط جمل، هنوز سپاه جمل شکل نگرفته، اینجوری تردید بین اینا درست کنه؟ کدوم عاقل این کار میکنه؟ کی؟ کسی که نمیخواد جمل پیروز بشه، چون بعدن قرار برن پیش معاویه، بعد این رقبا از دست برن. نمونه دیگه ارز کنه، آقا نه که اینو گفتن تو هر چیزی کم بیاریم از حکومت میافتیم. نماز مثلا صبح شد، اومدن بیان نماز بخونن. شما مثلا این تصویر رو نگاه کنید، چرا سپاه جمل زود از هم پاشید؟ چون سربازا این فرماندار میدیدن. آقا طلحه و زبیر هر دو تحت الحنک باز کرده اومدن نماز بخونن. زبیر اومد بیاد جلو، طلحه تنه زد بهش جلو چش مردم، طلحه اومد جلو زبیر بهش تنه زد، با هم کشمکش نیم ساعت مثلا طول کشید، نیم ساعت طول کشید. منابع متعدد نوشتن، آخر سر گفتن الله الله یا اصحاب رسول الله فی الصلاه، بابا خدا را خدا را، این اصحاب بگن نمازه، نخاف و فوت، آفتاب زد بابا خورشید طلوع کرد. خب شما ببینید این فقط یه نماز نیست، سپاه میگن اینا اینقدر براشون مهمه، پس اون خونخواهی و اینا همه حاشیه است. نمونه بعدی که از اینا هم عجیب تره اینه، جلوتر خواهیم گفت، امروز نمیرسیم چون ما داریم قدم به قدم حرکت میکنیم. اینها وقتی از مکه رفتن بصره، جلوتر خواهیم گفت که بیت المال بصره رو غارت کردن، یه جوری دزدی شده است. خب تا بیت المال غارت شد، اون همسر پیغمبر یه سری از این پولا رو برای دور و بریاش و خدمه و اینا برداشت. خب بیت المال بصره پول زیاد، یه بخشیشو طلحه برداشت، یه بخشش رو زبیر، اینو برای بالاخره تقسیمی بدن و نم چیکار کنن و به نیروها و اینا، ولی خب بیت المال پولش زیاد بود، مون یا عالمش مون. هر کی قفل گرفت دستش که در خزائن رو قفل کنه، هیچ کی بهش که اعتماد
نداره. خدا به خیر
گفتن چیکار کنیم. آخر سر همسر پیغمبر که مقدس بود بینشون گفت سه تا قفل بزنید. این سه تا قفل بزنید آقا یعنی هیچ کی بهش که اعتماد
نداره،
بهش امانت همدیگر رو قبول ندارن. سه تا قفل زدن یعنی همزمان با هم باید باز کنیم. اینا نشون میده که بین اینا شکاف بسیار بسیار عمیق بود. در این اثنا یه سیلی محکمی به اعتبار جمل زد، جناب ام سلمه سلام الله علیها، یعنی تو این فضایی که اینها هنوز جنگ شروع نشده، کسانی که با اینا همراهن عمدتاً یه رفتارهای عجیب غریبی میبینن، که مثلا همون بین نماز که شد یه روز پسر طلحه نماز بخونه، یه روز پسر زبیر.
خیلی بد.
بله. و اگر اون همسر پیغمبر نبود 10 بار اینا پاشیده بود بینشون. حتی او گفتش که 3 تا قفل میزنیم و جالب هم که نگفت 2 قفل میزنیم، یعنی خودش هم یه قفلی باید باشه. خلاصه تو این فضا جناب ام سلمه سلام الله علیها یه نامه بسیار بسیار زیبایی به اون همسر پیغمبر نوشت. در نقل‌های مختلف که منابع زیادیه و انشاءالله در بسته مستندات میاریم، انقدر این عبارات ادیبانه فصیح بلیغه که در بلاغات النساء ابن طیفور اومده به عنوان شاهکارهای ادبی، تا معان الاخبار شیخ صدوق، الجمل شیخ مفید، عرض کنم المعیار و الموازنه اسکافی و دیگران شیعه و سنی نقل کردن.
حضرت ام سلمه هم خیلی به گردن ما ها حق داره،
خیلی،
یعنی باید
خیلی.
واقعا یه فرصتی مفصل راجع به شخصیتش صحبت بکنیم. حق مادری به گردن
حتماً، حتماً. و در دفاع از امیرالمومنین خیلی خودشو هزینه کرد.
سلام
الله علیه. ایشون
یه نامه می نویسه،
یه نامه نوشت به همسر پیغمبر. بسم الله الرحمن الرحیم. من چون فرصت میخوام غنیمت بشمارم که متن نامه رو بگم، نمیخونم از روی متن کامل. خیلی متن زیبایی، انشاءالله در بسته مستندات قرار میدیم. از آقای نوروزی هم تشکر میکنیم،
باره
بله این بسته مستندات به دوش ایشون. عرض کنم که بهشون نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، تو واسطه بین مردم و رسول خدایی، مردم از رسول خدا بخوان چیزی بشنون از تو میشنون، بمون تو خونت همونطور که قرآن به تو دستور داده و دامن تو رو جمع کرده که بمونی تو خونه. منظورش آیه و قرنه فی بیوت کنه. تو این دستور از پیغمبر به تو رسیده. اگر قرار بود پیغمبر به تو دستور دیگری بده که مثلا بیای وسط یه جنگی چیزی، خب میفرمود به تو. به تو اینا رو نفرمود. میخوای یادت بندازم پیغمبر فی نباح الکلاب به تو چه گفت؟ ببینید هنوز ماجرای پارس کردن سگهای اون منطقه هوعب نشده ها. جناب ام سلمه علم غیب نداره ها. اینقدر رسول خدا واضح فرموده که ام سلمه همسر پیغمبر کاملا میتونه تشخیص بده اون روزی که پیغمبر فرمود من کدوم شماست از همسران من که سگهای هوعب به او پارس میکنن، که بعدن اسناد اینو عرض خواهم کرد جلسات بعد. جناب ام سلمه فرمود میخوای یادآوری کنم پیغمبر درباره پارس کردن سگها به تو چه گفت؟ یادت به تو فرمود تو نباشی اون کسی که این کارو میکنه؟ یادت پیغمبر فرمود مال النساء وللغزو، زنا رو چه به جنگ؟ ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر قشنگ قبلا اینا رو بیان کرده که غیر معصومی که بزرگوار مثل حضرت ام سلمه کاملا میتونه تطبیق کنه. بعد یه عبارت عجیبی گفت، گفت اگر تو اینطوری با این شطوری که میخوان تو رو سوار کنن، از این آبش خور به اون آبش خور، از این کوه به اون دشت بری و ناگهان با پیغمبر مواجه بشی، چی میخوای جواب بدی؟ بعد بازی عبارت عجیب تر گفت، گفت اگر من این کارهای تو رو بکنم و برم قیامت نزد پیغمبر و به من بگه بفرما وارد فردوس برین شو، هم من خجالت میکشم.
با چه روی برم؟
چی کار میخوای با خودت بکنی؟ او نامه رو پاسخ داد. بعضی نقل‌ها البته گفتن این نامه نبود، یه گفتگو بود.
حالا اون چه که مسلمه
متن یکیه، فقط منابع تاریخی بعضی گفتن نامه بود، بعضی گفتن سخنرانی بود، یعنی به هم گفتگو بود.
صحبت.
خب او پاسخ داد خیلی ممنون، عجب راهنمای خوبی که چه موعظه زیبایی. دو گروه اختلاف کردن و از من خواستن برم بینشون رو حل کنم و حالا من بنشینمم به دستور عمل کردم و قرن فیبویت کن برم به اونام کمک کنم، اونام کار خوبی، حالا ببینم چی میشه. جواب مبهم داد. ام سلمه سلام الله علیها کوتاه نیومد، رفت سراغ طلحه و زبیر، به اونا گفتش که حبیسه رسول خدا، کسی که در حسن حسین خانه پیغمبر قرار داره رو دارید میبرید در ملأ، به جنگ کی؟ خیر هذه الامه و احقهم به هذا الامر قدیما و حدیثا، دارید میرید به جنگ بهترین این امت از سابقش تا امروز و کسی که شایسته ترینه به حکومت ام سلمه طلا و زبه. دارید میرید به جنگ با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. این خیلی مهمه که یه همسر پیامبر اینطوری بگه. بعد گفت والله ما استطیع و ازعم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خلف یوم قبض خیرا من ولا احق به هذا الامر من. به خدا من اصلا نمیتونم چیز غیر از این فکر کنم که رسول خدا جز او رو بعد از خودش خلیفه قرار داده باشه. او شایسته ترینه. اصلا من وقتی او رو تصور میکنم شخصیت علی سلام الله علیه و به غیر او اصلا نمیتونم توهمش هم انجام بدم. شما چجور به جنگش میخواید برید؟ اصلا بهتر از او وجود نداره. من اتق الله عباد الله، بندگان رو تقوا داشته باشید. و خلاصه با اینا که صحبت کرد نامه دوم رو فرستاد، یا پیغام دوم رو، گفتش که به اون همسر پیغمبر گفت بل. اگر اون خلیفه که کشته شد از تو آب میخواست بهش نمیدادی؟ من یادم نرفته تو چقدر مردم رو تحریک کردی برای قتلش. حالا توریدین انتوثیری لقتال اول الناس به هادلم، خیلی اینا هزینه داشته اون زمان، گفت حالا داری مردم رو میشورانی برای اینکه کسی که اول الناس مولای مردمه، حدیث قدیر رو اشاره میکنه، مردم رو به جنگ با مولای مردم داری تحریک میکنی، از خدا بترس. لا تتعرضی لسخطه، خودتو در مرز خشم خدا قرار نده. باز اون همسر پاسخ داد، گفتش که اینایی که در مورد خلیفه قبل گفتی درسته و من برای اینکه جبران کنم علیه او تحریک کردم، اونا گذشت. آره. لا اجد و مخرجن من الا طلب بدمه، مجبورم خونخواهی کنم که خود مثلا جبران کنه.
یعنی یه جور از وجدان دارم. آره. حالا میخوام،
ولی خب حالا میخوایم جبران کنیم، خونخواهی از کی؟ از امیرالمومنین؟ یعنی این چه کاریه؟ بعد گفت در مورد علی هم بهت بگم، من بهش دستور دادم به رد الامر شورا بین الناس، که کارو بسپر دست شورا. عزیزانی که خاطرشونه، یادشونه وقتی که می‌خواستیم بحث بیعت با امیرالمومنین رو بگیم، کاملا همین بود. اصلا مردم التماس کردن به حضرت اون جمعیت، یعنی چی کار کنیم اگر در یک ماجرایی فتنه‌ای صورت گرفت و مردم خواستن یک انتخابی رو رد کنن؟ خب باید دلیل بیارن. خب الان شما اسمشو گذاشتید شورا، دوباره یه نفر به این نتیجه شورای شما اعتراض کرد، چی میشه؟ اون قبلی هم خب شورا بود دیگه. بله. اگر قراره بگید تقلب شده در اون قبلی، خب این شما چه راهکاری دارید که به این راهکار، به این شورای شما نگن تقلبه؟ فایده این جنگ دیگه تمام نمیشه.
دوباره بزنم تکرار.
بله. هی تکرار در تکرار میشه. بله. گفت یا قبول میکنه، اینجا دیگه یه خورده رو صحبت کرد، و الا ضربت وجهه به سیف، وگرنه با شمشیر به صورت علی میزنی. اینو که نوشت اون مثلا پاسخ داد من دیگه به تو موعظه نخواهم کرد، دیگه فایده ای نداره.
آزافر آبون بینی
و اینی لخائفتون علیکل بوارثم من نار، من هم از این که آبرود بره، هم از این که به جهنم بخوای بری با این اعمال، بر تو نگرانم، دلم میسوزه برات. بعد دیدید قرآن میفهمد ولینصرن الله من ینصره، معنی هر کی خدا رو یاری کنه خدا یاریش میکنه. اینا ببینید چجوری گفت، گفت ولینصرن الله ابن ابی طالب، حتما خدا پسر ابو طالب رو یاری میکنه، چون من ینصره کی ناصر خداست؟ علی ابن ابی طالب. ولینصرن الله ابن ابی طالب علی من بقا علی، هر کسی که با او بجنگه خدا علی رو یاری میکنه. و ستعرفین عاقبت ما اقول، به زودی میبینی که چه عاقبتی داره این کار تو. فرصت هم که من یه جمله بگم که این بحث به یه جایی برسه. بفهمی. یه نامه نوشت به امیرالمومنین، در یه نقل، در یه نقل همون حرف رو نقل کردم که حضوری محضر امیرالمومنین زد. این منابع تاریخی اختلافی گاهی دارن، اصل مطلب یکی. به امیرالمومنین عرض کرد یا امیرالمومنین لولا ان اعصی الله عز و جل، اگر نافرمانی خدا نبود، چون خدا به ما دستور داده که بمونید تو خونهاتون. و بعد ببینید امر امیرالمومنین کنار امر خدا میذاره، مثل امر پیغمبر، لولا ان اعصی الله عزوجل و انک لا تقبله مني، و تو هم از من اینو نمیخوای. تو مثل اونا نیستی همسر پیغمبر رو ببری. تو برای پیروزی هم این کارا نمی‌کنی. اگر نافرمانی خدا نبود و اگر نبود که تو خودت هم قبول نداری، من مطیع تو هم، لخرج تو معک، می اومدم شمشیر به دست می‌گرفتم. حضرت ام سلمه فرمود و هذا ابنی، این پسرمه، عمر ابن ابی سلمه، یعنی پسر، یعنی ام سلمه و شوهرش که ابو سلمه، چند تا فرزند دارن، یه فرزندشون اسمش عمره، بسیار آدم مهمیه که بعدا راجبش عرض خواهیم کرد. این جزء ویژه های امیرالمومنین که بحث میکردیم، اینشون فرصت نشد اون زمان بحث کنیم، انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. گفت پسرم رو میفرستم در رکاب شما، والله له و اعز علی من نفسی، به خدا از جانم بیشتر دوستش دارم، عزیزتر از پسرم ندارم بفرستم.
یعنی در واقع اون خیرخواهی و نصیحت رو جناب ام سلمه تمام
کرد. دقیقاً گفت یخرج معک فیشهد مشاهدک، هر جا تو باشی به ایستی می ایسته، به جنگی می جنگه، و همه جنگ ها محضر امیرالمومنین صلوات الله علیه بود. انشاءالله عرض خواهیم کرد که یه خاطره بسیار تلخی هم در ظلم به ایشون هست که بعدا عرض میکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آه خدا قوت. گفتن تاریخ به همین سادگی ها نیست. این تاریخ، مخصوصا تاریخ حساس دوران امیرالمومنین، خواسته با جنگ جمل، خیلی کار پیچیده‌ایه. و صمیمانه تشکر میکنیم از حاجی کاشانی عزیزمون که اینقدر روان و سلیس با رعایت تمام ملاحظات دارن این نکات رو میفرمین. صفحه 391 رو دوست دارم امروز تلاوت میکنن. آیات 44 تا 50 سوره مبارکه قصص رو امروز تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله لحظات زندگیمون، چه در ایام ماه مبارک رمضان چه در طول سال، مزین و منور به این آیات نورانی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. باز می‌گردیم با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما. بفرمایید، خواهش می‌کنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد و آل محمد. فعجل فرجه هم تات عباداتتون قبول باشه انشاءالله. این هفته ما قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب کمیل بشنویم. با این نام هممون آشنا بودیم با دعای کمیل، منتها اون لطایف و ظرائف زندگیش رو کمتر شنیدیم. امروز حاج آقای کاشانی هم برای ما خواهند گفت و هممون انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیل ابن زیاد نخعی، نخع از تیره های مزحج از قبائل یمن،
هم قبیله مالک اشتر
و خیلی کثیری از شیعان امیرالمومنین و دلدادگان به حضرت،
اونا اهل نخع.
بله، بسیاری از اونا اهل نخع بود. ایشون رو با این که معمولا یاران ویژه امیرالمومنین در منابع غیر شیعه تخریب شدن، خیلی ها در مورد ایشون مثلا گفتن شریفون متاعون من کبار شیعت علیین. بسیاری از بزرگان علم رجال غیر شیعه او رو توثیق کردن، اما به جرم تشیع داریم هم افرادی رو که به خاطر تشیع به او دشنام ها دادن در منابع کتب رجالی. متاسفان یه نقلی از او هست که بسیار مهمه در نهج البلاغه حکمت 147 که من دو سه جملهشو عرض خواهم کرد. این جزء حکمت‌های مشهوری است که همه مسلمین اینو نقل کردن. ابن کثیر شخصیت خیلی تندرویه علیه ماشیعیان و منابع ما، ولی راجع به این عبارت میگه که له الاثر المشهور عن علی، از علی علیه السلام یه روایت مشهوری از او رسیده که حفاظ همه نقل کردن، مواعظ زیبایی توش هست، کلام نیکوییه و خدا رحمت کنه قائلش رو که امیرالمومنینه و این راویه در باره. این متن کدوم متنه؟ این همون سخن حکیمانه مشهوریه که میگه امیرالمومنین یه روزی دست من رو گرفت، من رو از شهر برد بیرون و فلان ما از حره وقتی رسیدیم به جایی کسی نبود و به بیابان رسیدیم، تنفس از سعدا امیرالمومنین یه آهی کشید و به من فرمود که این دلها ظرف بهترین دل، اون قلبیه، اون دلیه که از همه وسیع تره. و جاهای دیگه هم شنیدیم که فرمود که کاش میشد این حرفا رو من به بعضی ها بزنم. اون عبارت مشهور که علم از مال بهتره، العلم یحرسو که و انت تحرس المال، این همه مال اون خطبه است. خیلی عبارات مهمی تو این هست. یه تیکش که خیلی مهمه، خدا هم انواتو بیامرزه، من مادرم خیلی به این
خدا رحمت
متأثر بود، انوات شما رو خدا بیامرزه. امیرالمومنین اینجا فرمود که مردم سه گروه هن. یه عده عالم ربانی هن، تربیت شدن، خوش به حالشون. یه عده متعلمن تو مسیرن علی سبیل نجاته، یعنی یا آموزش دیدن یا در حال آموزش. بعد فرمود بقیه دیگه همج رعاان که دیگه با هر بادی این طرف اون طرف. خیلی ایشون نگران بود که ما این سومی نباشیم. بله، یعنی گاهی ساعت ها وقتمون و فضای مجازی و چیزای دیگه میگیره. خیلی عبارات مهمی اینجا هست. یکی از ویژگی‌های کمیل، قبل از اینکه اون نکته اصلی رو بگم، اینه که جناب کمیل مواعظ و وصیت‌های عجیبی از امیرالمومنین نقل کرده، مثل کمیل، دعای کمیل که واقعا همون دعا کافی، اصلا ایشون جزء زهاد مشهور میدونن و خیلی اهل عبادته. کسی که میگه در نیمه شعبان دیدم امیرالمومنین، در شب نیمه شعبان اینجور نقل شده، در سجده اینو داره میخونه. کسی که انقدر محرم باشه این حرفا رو بشنوه. تو نکات فنی زیاد راجع به رفتارهای حکومتی اونها هست که الان فرصت نداریم. دو تا نکته. یک، کمیل از اون کسانی که راجع به امام زمان ارواح و نافدا از امیرالمومنین مطلب نقل کرد.
چه جالب.
بله. یک، یکیش اینه که میگه از امیرالمومنین یادمه که حضرت فرمود این زمین خالی از حجت نیست و نخواهد شد، یا ظاهر است و مشهور است دیده میشه، یا خائف مغموره، یا یه جوریه که به جهاتی او دیده نمیشه، پشت پرده غیبت قرار داره. و بعد میگه امیرالمومنین فرمود آه شوقن الی رؤیته، دوست دارم ببینمشون،
مشتاق
دیدنش. و این لحظات رو از امیرالمومنین او داره. حالا اون چیزی که من همه رو گفتم تا به اینجا برسم و بسیار بهش قبطه خوردم دیشب، واقعا نسبت به کمیل خودم رو بسیار ناچیز دیدم، اینه در توحف حلقول هست امیرالمومنین با او یه توصیه کرد، این بر بینندگان ما هم خوبه. حضرت فرمود هر روز ای کمیل، هر روز بسم الله بگو، خدا رو یاد کن، بعد لا حول ولا قوه الا بگو، لا حول ولا قوه الا بالله، بعد توکلت علی الله بگو، همه اینا رو بگو، یعنی توجه هم به مفهومش بکن. داشته باش. و ذکرنا، بعد اسم ما رو ببر، سم به اسمان ما رو یاد کن، اسم ما رو ببر، سل علینا، بر ما صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد یه دوره کن، یعنی توجه کن به آنچه میخوای در پناه قرار بگیره، این رو بخون، انشالله اون روز از شر در امانی. کمیل عادت کرد، همه ی حرفم به اینجاست، کمیل عادت کرد اسم اهل بیت بیاد، صلوات بفرست. ما گاهی از آن میگن اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، قدر نمیدونیم بگیم صلوات الله و سلام علیه. این یادتون باشه، این روایت رو منابع شیعه نقل کردن، ولی من از کتاب تاریخ الاسلام ذهبی که شیعه نیست میگم، چون این عبارت جمله تو اون هست. حجاج سال 82 گفتش که من دیگه به قبیله نخع پول نمیدم، پولشون از بیت المال یارانشون رو قطع میکنم. چرا؟ تا کمیل رو به من تحویل بدید. خب اینو فراری بودن از این طرف و اون طرف، اصلا اینکه دلالی که اینا در کربلا نیستن که سالهای آخر عمرشون 20-30 سال فراری بودن، نمیتونستن زندگی عادی بکنن. گفت یا کمیل رو پیدا میکنید و من تحویل میدید، یا به کل قبیله، این که امیم سید و شهدا زن و بچه به خودش آورد، کل قبیله پول نمیدم. کمیل گفتش که من پیر شدم، نمیخوام زندگی شما نونتون خلاص آجر بشه، خدا میرم معرفی میکنه. خودش رو رفت پیش حجاج معرفی کرد. اینجا بحث طولانیه، من یه تیکش رو بگم. حجاج برای اینکه تو اون فضا اینو امتحان کنه، اسم امیرالمومنین رو برد که این معاذالله لعنی چیزی بکنه خودش رو تبرک. تا گفت علی، عبارت متن اینه، فذکر الحجاج و علیان فصلا علیه کمیل، تا حجاج گفت علی، کمیل گفت صلوات الله علیه.
عادت کرده بود.
بله.
اونجا هم
و گفت همین بسه برای اینکه من لازم باشه خلاصه برای اتهاماتی که تو رو بکشم و دستورات گردن او رو بزنم. خدا انشالله به ما روزی کنه تا در این دنیا هستیم از اهل بیت دم بزنیم.
انشاءالله و هممون باشیم مثل همون شوق امیرالمؤمنین و نقل کمیل، که انشاءالله در روزگار آمدنه حضرت صاحب عصر و زمان همه چشممون روشن بشه. لطیفی میگفت این روزها، کمیل هم اگر بود مدام ندبه میخوان. آره انشالله باشیم در انتظار اون بهار واقعی. طاعت عباداتتون قبول باشه انشالله. لحظه پر نور سحر، وقت بی نظیر و بی بدیل افطار، ما رو هم دعا بکنید. تا جای کاشانی هم دعا میکنند، همه آمین میگیم و خداحافظی میکنیم.
خدایا ما این یاران اهل بیت و اسمشون رو میشنویم از خودمون خجالت میکشیم، ولی دوست داریم روز قیامت اون لحظه که فریاد میزنن هر کسی رو به امامش میخونن، ما هم زیر پرچم امام زمان و امیرالمومنین لبیک بگیم با صحت و عافیت برای همه عزیزانمون انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم. برای شفای بیماران هم دعا میکنیم انشاءالله خداوند به همشون عافیت و سلامتی و صحت عنایت بکنه، و برای توان کادر درمان ما، پزشکان و پرستاران عزیز و همه کسایی که دارن زحمت میکشن برای سلامت جامعهمون دعا میکنیم. تا سلامی دوباره و دیداری دوباره، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. متشکرم از اتون آجای کاشم. ربنا سمعنا منادیا
احکم الحاکمین، یا اعدل العادلین، یا اصدق الصادقین، یا اطهر الطاهرین، یا احسن الخالقین، یا اسرع الحاسبین، یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، یا اشفع الشافعین، یا اکرم الاکرمین، سبحانك یا لا اله الا یا عماد من لا عماد له، یا سند من لا سند له، یا ذخر من لا ذخر له، یا حرز من لا حرز له، یا غیاث من لا غیاث له، یا فخر من لا فخر له، یا عز من لا عز له، یا معین من لا معین له، یا انیس من لا انیس له، یا امان من لا امان له، سبحانك یا لا اله الا انت، الغاث الغاث، خلصنا من النار يا